بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صدیقه کبرا خواسته های بسیار با ارزشی از پروردگار مهربان عالم درخواست کرد. خوشبختانه اهل بیت اون چرا که از این آگاه و عالم بی نظیر شنیدن یادداشت کردن. بعدن به کتاب ها منتقل شد و برای همیشه محفوظ موند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاریست که در گنبد دوار بماند. معلوم نیست در تاریخ چند میلیارد کلمه از دهان مردم قرن به قرن بیرون اومده، تمامش از بین رفته، نابود شده. ولی نفس اولیاء الهی از زمان آدم تا کنون باقی مونده، باقی هم میمونه. شما ممکنه بگین حرفای 124,000 پیغمبر کو؟ حرفا یه مقداریش به وسیله پیغمبر و ائمه نقل شده و موجوده. کلیات سخنان همه انبیاء الهی در قرآن. شما سوره هود رو، سوره اعراف رو، سوره طه رو، سوره یاسین رو دقت کنید. این سوره ها از سخنان نورانی انبیاء الهی پره. یه درخواست صدیقه کبرا این بود که خدایا برای من هدایت قرار بده. اللهم اینی اسألک الهدى. معنی واقعی هدایت چیه؟ اون مصداق اتم هدایت و مفهوم الهی هدایت چیه؟ شما صفحه اول قرآن کریم رو که باز میکنید، سومین آیه قرآن در سوره بقره، بسم الله یا آیه است، الف لام میم آیه دوم، آیه سوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. کل قرآن هدایت. عزیزانی که یه مقدار با ادبیات عرب آشنان، کلمه هدن نکره است، الف لام نداره، و از نظر ادبی هم مصدره. معنیش این میشه که تمام این 114 سوره، 120 حزب، 6660 چند آیه راهنمایی میکنه، هدایت میکنه. به چی؟ به همه حقایق. 700 تا آیش شما رو به گوشه هایی از ساختمان خلقت، گیاهان، نباتات، حیوانات، آب، ابر، باد، کوها، معدنها، شیر حیوانات هدایت میکنه. یعنی شما رو آگاه میکنه و بعد آگاهی دعوت میکنه که در اون چه که بهت فهموندم تدبر کن، فکر کن. با فکر کردنت به صاحب خلقت میرسه، با فکر کردن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آفرینش آسمان ها رو فکر کن، بالاخره به این نتیجه میرسی که این 7 آسمان با میلیاردها کهکشان و صحابی و ستارگان و نجوم یه سازنده داره. حالا به این زودی هم نمیخواد اسمشو بدونی. همین که فکر بکنی میرسی به این حقیقت که این میلیاردها کهکشان و ستاره ها و خورشید ها و قمرها خودشونو نیافریدن، اگه بگیم خودشون خودشونو به وجود آوردن، به وجود آوردن دیگه نمیخواد. خودشون یعنی بودن، دیگه به وجود آوردن نمیخواد. این مال فکر من و شماست که خودشون خودشونو به وجود نیوردن. اما قرآن مجید میگه، این خیلی آیه جالبیه، یه بار یه مجتهدی در قم که محل درسش کنار من بود، من در یه مدرسی نهج البلاغه درس میدادم، ایشون تفسیر قرآن میگفت. آدم بسیار عالمی، بزرگوار، خوشفکر، به من گفتش که من به این آیات خلقت که میرسم برای طلبه ها چی بگم؟ خداوند متعال که توضیح نداده، فقط گفته در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز نشانه هایی است بر قدرت، حکمت، رحمت برای اونایی که اهل فکر. اونی هم که اهل فکر نی، شما حقیقت و مثل خورشید بیار جلو چشمش، میگه برو بابا این حرفا چیه؟ ارزش مال اهل فکر، ارزش مال دانایان. این یه خدشر نمیدونم مال کیه، من تک بیتی های خیلی خوبی از مدرسه حفظ کردم، یکیش اینه، خیلی زیباست. یک دو بیتی: وقت مردن گفت افلاطون و مرد. چی گفتم مردنش؟ حیف حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. حیف که یه آدم فهمیده بیمیره، حیف که یه آدم دانا و عالم و چیز فهم بمیره، صد حیفم که آدم نفهم زنده بمونه. در تمام آیات مربوط به خلقت یا میگه لآیات لقوم یعلمون، یا میگه لآیات لقوم یعقلون، یا میگه لآیات لقوم یتفکرون. چقدر فکر ارزش داره؟ ببینید، فکر یه سفر عجیبیه که آدمو به خدا میرسون. خب آسمان ها، زمین، کوها، دریاها، گفت من اینو چجوری برای طلبه ها بگم؟ گفتم این آیه رو شما در قرآن یادته که پروردگار عالم میگه اگه چیزی رو بلد نیستی، اگر چیزی رو گسترده بلد نیستی، وسأل بهی خبیرا، از متخصصش بپرس، از اونی که آگاهی داره بپرس. خب این آیه رو میدونم، حالا چی کار کنم؟ گفتم در رابطه با عالم بالا، با گیاهان، با حیوانات، با ماهیان، با پرندگان، با درختان، من 10 تا کتاب بهت آدرس میدم، اینا رو بخر. بیشتره، حالا من 10 تاشو به ایشون گفتم آدرس میدم، اینا نویسندگانش 50 سال 60 سال مثل مترلینگ عمرشون و هزینه شناخت همه امور موریانه کردن، عمرشون و هزینه شناخت همه زندگی مورچه کردن، عمرشون و کلش و هزینه شناخت زندگی زنبور عسل کرد. خدا در قرآن 2 تا آیه راجع به زنبور داره، بیشتر که نی، 3 خط رو هم دیگه. اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، من زنبور رو هدایت کردم. اگه خدا هدایت کننده زنبور نبود، و این کارا رو از کجا بلد بود انجام بده؟ اینا همه محصول هدایت الهیه. از کجا میدونست که چی بخوره چی نخوره؟ از کجا میدونست تو کندو 800 تا 1000 تا 5000 تا لانه بسازه، یه دونش 1000 میلیمتر با هم پس و پیش نباشد؟ از کجا میدونست؟ این دانش رو از کجا آورده؟ از همین اوها. من یادش دادم. اگه او یادش نداده بود، یه حشره بیخاصیتی بود. من یادش دارم. اینایی که کنار سوراخ کندو هن، فقط مأموریت دارن زنبورایی که رفتن بیرون و دارن بر میگردن اینا رو بو بکشن. اگر آشغال خورده باشن یا یه جنس آلوده ای رو، همونجا دم در کندو محاکمه میکنن، از کمرم نصفشون میکنن، هر دو نصف رو میندازن دم کندو که بقیه زنبورا حساب کار دستشون باشه. خدا پاکیزه براتون قرار داده، نجاست خور نشه. چی یادش داده؟ من در یه مجله علمی خوندم زنبور از وقتی به دنیا میاد شروع میکنه به کار کردن تا وقتی تولید عسل میکنه 470 رشته علمی رو به کار میگیره. خب این دانشمند دانشش رو از کجا آورد؟ تولید خودشه. خب چرا بقیه حشرات این کارو نمیکن؟ خب معلومه دانش مال کسی دیگه است. اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، به زنبور یاد دادم، هدایتش کردم، برو تو کوها لونه بگیر، و من الشجر، برو رو درختا لونه بگیر، و مما یعروشون، برو رو داربستایی که مردم تو باغای انگورشون میزنن لونه بگیر. لونه تو درست کردی؟ زیر نظر من خدا که ساختمت، حالا را بیفت. ثم بعد درست کردن لونه که اصل حروم نشه، ثم یعنی بعد درست کردن لونه، ادیبان عرب میگن ثم برای تراخیه، یعنی برای بعدیت. لونت ساخته شد، حالا جا داری که خودت از گرم و سرما حفظ کنی، حالا جا داری که تخم ریزی کنی، حالا جا داری که عسل رو ذخیره کنی، جا تلان درسته، برو را بیفت. سمه یعنی بعد به وجود آمدن لانه، حالا برو. سمه کلی من کل ثمرات، از هر میوه پاکی که ساختم برو بخور. این هدایت الهیه، برو بخور. من کل ثمرات، کار دومت هم تموم. لونه سازی دیگه کار، کار دومت هم که رفتی از شیره ثمرات خوردی تموم. حالا بعدش کار منه که اینایی که خوردی من تو شکمت تبدیل بکنم. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. زنبور نشانه قدرت، هدایت، رحمت، کرم منه. بیشین راجع به زنبور فکر کن تا به من برس. با زنبور به من برس، خیلی جالبه. پروردگار عالم بی نهایت، کرم بی نهایت، رحمت بی نهایت، عظمت بی نهایت، میگه منو میخوای بفهمی بشناسی؟ این زنبور رو که بند انگشتت کوچیکتره بشناس تا منو بشناسی. به اون آقا گفتم قرآن بیشتر از این دوتا آیه رو که نداره. حالا برای طلبه ها میخوای بگی؟ نهایتا یه خود شربش بکنی و شاخ و برگ بهش بدی یه روب میتونی بگی، بیشتر که نه. اما قرآن جایی دیگه میگه وسأل بهی خبیرن، از آگاهان برو بپرس که داستان این حشره چیه، داستان پرندگان چیه، داستان ستارگانی که میلیون ها تن، بعضیاشون میلیارد ها تن وزن داره و اینا رو 6 میلیارد بالا نگر داشته، هم میچرخن هم طولی را میرن، تصادف نمی کنن، رو کلتون هم نمی افتن. تو یه دونه عدس رو بنداز بالا، اگه وایساد بر می گرده. میلیارد ها سیاره رو اوورده بالا، حرکت هم دارن، تصادف هم ندارن، نظم هم دارن، پایین هم نمی افتن. این خدا، خدا کجاست؟ قرآن میگه پیش خودتون، دفی انفسکم افلا تبصرون، نحنو اقرب الیهم من حبل الورید، من دور نیستم که از رگ گردن به شما نزدیکترم. یه شب 10 دقیقه فکر کن منو پیدا میکنه. من گم نشدم که تو گم شدی. ماهواره ها تو رو از دست من گرفتن گمت دادن. فساد تو رو از من دور کرده گمت کرده. من که هستم، آغوشم هم که برای پذیرفتن تو باز. 100 بار اگر توبه شکستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. گفتم شما نهایتا این دوتا آیه رو یه رب میتونی صحبت. حالا میخوای این دوتا آیه رو 2 سال صحبت کنی. گفت چجوری؟ گفتم درباره زندگی زنبور عسل تا الان که من دارم با شما حرف میزنم آماری که داده شده 20 میلیون نوع کتاب نوشته شده. 20 میلیون. برای مورچه هم همینجور، برای آسمان ها که قفسه های کتاب خونه های مهم جهان پره. من 12 روز لندن بودم، منبر می رفتم، به حضرت عباس کاری دیگه نداشتم، بیرونم نمی اومدم، فقط وقت منبر ماشین می اومد دنبالم، منو می برد منبر، بعد منبرم بر می گشتم. مشتری های خوبی هم داشت اون منبر، پاکستانی بود، افغانستانی بود، هندی بود، عرب بود، ایرانی بود. اینام آقا شیعیان با ارزشی بودن. من ساعت 10:30 به قول خودمون شب منبرم تموم می شد، 10:30 تازه اذان مغرب و عشا شروع می شد، صف نماز جماعت بسته می شد. من یه شب تو صف جماعت وایساده بودم که به امام جماعت، عالم بزرگی بود، اقتدا بکنم. یه نفر بغل من وایساده بود که من بعد نماز از یکی یواشکی پرسیدم این کجاییه؟ گفت من نمیدونم کجاییه، ولی 30-40 ساله لندنه. لندن میدونید یعنی چی؟ یعنی بستر تمام فسادهای عالم. من که نماز خودم رو به خود خدا قسم اصلا نفهمیدم چی شد، اصلا حواسم نیومد تو نماز خودم. اینی که بغل دست من بود توجهم نداشت که من توجه بهش دارم. قنوت، رکوع، سجود تو نماز جماعت، این کف دستش تو قنوت، جای مهرش تو سجده، وقت رکوعش این پیرانش از گریه تر میشد. کی میتونه فردای قیامت بگه من نتونستم مؤمن بشم؟ کی میتونه بگه؟ یه روی بزرگواری تو لندن به من گفتش که یه مادر و دختر که ذاتن انگلیسی هن، پدر در پدر، اینا شنیدن شما اومدی لندن میخوان شما رو ببینن. گفتم نه، من میام خدمت این مادر و دختر، این دوتا نیان. بعد به این آقا گفتم این مادر و دختر با حجابن که حالا ما میریم برای دین، برای سوال، برای جواب، به گناه نیفتیم. گفت من نمیتونم تعریف بکنم، اما خودتون وقت گرفتم میریم میبینین که حجاب مادر و دختر ذاتن انگلیسی از خواهر مادرای متدین ما بهتر. رفتم، 2 ساعتم طول کشید. این خانوم به تمام سوره های قرآن آگاه بود، آیات قرآن مجید رو خیلی خوب فهمیده بود، دخترش هم مثل خودش. که من اونجا از این خانوم یه سوال کردم، بهش گفتم خانوم این جامعه انگلیس، جامعه آلمان، جامعه نروژ، سوئد، این جایی که دیده بودم، اینا چرا به هر فسادی آلودن، هم دولتشون هم ملتشون؟ گوه علتشو نمیدونی؟ گفتم نه. گفت سوره حشر این آیه رو بخون میفهمی که در غرب چه خبره. ولا تکون، این اون خانوم برای من خوند، برای من طلبی قوم، ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. گفت فهمیدی چرا اینا تو لجن هر گناهی فرو رفتن؟ برای اینکه اینا 2 چیزو به کل یادشون رفت، یکی خدا رو، یکی خودشون. من اگه یاد خودم باشم که من آفریده شدم، اگر یاد خودم باشم که آفریدگار من منو حیوان نیافریده، رها نکرده، من اگه یاد خودم باشم که من انسانم، من اگه یاد خودم باشم که من موجود برترم، خب تو فساد غرق نمیشم که با کله به طرف شیب زمین نمیرم، با کله به طرف عرش حرکت میکنم، چون پروردگار زیباترین و پرمنفعتترین اعضاء وجود منو که کف پام نذاشته، چشم رو که برای دیدن و فهمیدن، گوش رو که برای شنیدن و فهمیدن، زبان رو که برای پرسیدن و فهمیدن، عقل رو که برای اندیشه کردن تو این یه تیکه سر گذاشت. کف پام که نیست، اما خودم رو یادم بره، اگه خدا رو یادم بره، تو این دوتا فراموشی من میشم شمر، میشم یزید، میشم فرعون، میشم شداد، میشم نمرود، میشم یه رباخور حرفه‌ای، میشم یه زناکار و دلال زنا، میشم دوز، میشم رشوه خور، میشم قاصب. اما اگه یاد خودم و یاد او باشم خیلی آدم خوبی میشم. یاد خودم باشم که من مالک نیستم، مملوکم. یاد خودم باشم که من مربوبم، رب دارم. یاد خودم باشم که من حقیرم، عظیم دارم. اینا رو که شنیدید، انتل عزیز تو مسجد کوفه نصف شب میخوند و مثل مادر داغ دیده علی گریه میکرد. انتل عزیز و انا الذلیل، انتل عظیم و انا الحقیر، انتل مالک و انا المملوک. یعنی یاد خودت باش که کیستی چیستی. اگه یاد خودت باشی خودساز میشی، اگه یاد خدا هم باشی که عناصر خودسازی رو از خدا میگیری و باهاش خودتو میسازی. گفت این جوابشون. دو تا فراموشی در غرب اومده، یکی خدا رو از یاد بردن، یک خودشونو. به این بلا دوچار شدن. خب برگردم به اول حرف. چقدر زیباست، چقدر پرقیمته، چقدر پر ارزشه. برادرانم، خواهرانم، من دلم شور میزنه برای شماها. من اصلاً به ذهنم نمیاد که بالاتر از شمام. من برای شما ملت ایران یه خادم کوچیکم، بزرگیم ندارم. دلم میخواد هر منبری میرم خدا منو کمک کنه، هدایت کنه که مردم بار گناهشون کم بشه، بار ثوابشون آسمانی بشه. دلم میخواد مرد و زنی که میان پا منبر وقت مردنشون طبق 50 تا 60 روایت که همه دارن دست میکشن، دکترم داره میگه دیگه فایده نداره، من جواز دفن میتونم بدم، تو اون لحظه شما من چشمشونو وا کنیم ببینیم پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین بالا سرمون وایستادن، طبق بیش از 50 روایت دارن به ملک الموت میگن به این مهربون باش. ما اصلا رو منبر هیچ وقت هیچ توقعی نداشتم، هیچ. گاهی به من میگن فلانی این جلسه، یعنی همه جلسه، نه منظورم این جلسه نیم، ما رمزون هم شب احیا، دهه عاشورا، دهه های محرم، این مجالس با این همه جمعیت چقدر به شما میدن؟ میگم به خدا نمیدونم، نمیدونم. به من چه؟ قلم دست یکی دیگه است، قلم ما منبری ها و مده ها دست اینجور که ثابت شده تا حالا، دست قمر بنی هاشم. تعیین قیمت هم دست قمر بنی هاشم نیست، فقط قلم دستشه. اول محرم، ما رمزون، فاطمیه، ابی عبدالله به قمر بنی هاشم میگه بینویس. این آقا کل محرم سفر اینقدر واسه به ما چه؟ به ما چه؟ گشنم نمیمونی، لنگم نمیمونی. اونی که برای من مهمه اثرگذاری این آیات و روایات در مرد و زن بزرگوار پرقیمت با کرامتیست که در این جلسات شرکت میکنن. و خوش به حال اونایی که من تعریف از بانی هیچ مجلسی رو یادم ندادن، بلد نیستم، فقط میگم خوش به حال اونایی که خونه شونو، مسجدشونو، حسینیه شونو، اساسا شونو، پولشونو در اختیار میذارن که مرد و زن یه ساعت بیان و حقایق الهیه رو بفهمن. من اینقدر میدونم سنی و شیعه نوشتن، پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود علی جان یک نفر، دوتام نداره، یک نفر به دست تو، به دست تو یعنی به زبونت، به پولت، به زحمتت، به خونه در اختیار گذاشتنت، یک نفر به دست تو هدایت بشه برای تو بهتر است از اون چه که خورشید بر او میتابه و غروب میکنه. بانی مجلس دیگه چی میخواد؟ مثلا 20 میلیون خرج میکنه برای چایی و قند و شکر و غذا و مداح و واعظ، در مقابل چی داره میگیره؟ برای تو بهتر است از اون چه خورشید بر او میتابه و غروب میکنه. این مال بانی مسجد و مجلس و حسین. شما چی گیرتون میاد؟ شما چهار تا چیز گیرتون میاد. اینا رو من از کتابای کوچه بازار نمیگم براتون، از کتابای اصیل ریشه دار فوق همه کتابا. شما چی گیرتون؟ کتابایی مثل اصول کافی. پیغمبر میگه یکی از افراد امتم، شماها رو، کس دیگر رو پیغمبر نظر نداشت. همش پیغمبر 23 سال به امیر المؤمنین میگفت یا علی انت و شیعتوک، به بیگانه ها نظر نداشت، به غریبا، اونا ارباب دارن، خودشون میدونن قیامت با ارباباشون که سه تاشون مال سقیفه بودن، بقیه شون هم مال بنی امیان، بقیه شون هم مال بنی عباسن. اصلا پیغمبر اینا رو بیگانه میدونه. کمنی 23 سال میگفت یا علی انت و شیعتوک، گیر شما چی میاد؟ یه هدیه‌ای که گیر شما میاد، من از کافی بگم، کافی یعنی کتاب کافی، مال 1200 سال پیشه، سه تاش هم از این کتاب کامل و زیارات بگم که عجب کتابی، عجب کتابی. من به پروردگار گفتم، اول ترجمه این کتابم نوشتم که من قیامت فقط امیدم به این کتابه، که ترجمهش کردم، به نماز، به روزه، به من، به هیچ چیم امید ندارم. یه چیزی که گیر شما مرد و زن میاد، از خونتون که را میفتین، به به، پیغمبر میفرماد اگر به جلسه نرسید، سکته کردیم زیر ماشین رفت، کسی که در طلب دانش دین حرکت میکنه مرگش برسه مات شهید. این یه چیز. اما سه تا چیز دیگه، امام صادق میفرماید تو این جلسات که تونستید شرکت کنید سه تا چیز گیرتون میاد. یک، از جا بلند نشده، هر چی گناه بین خودتون و خدا، دارین از جا بلند نشده پاک میشه. خدا که دستش بسته نیست، هست. خدا میگه من هر کی رو بخوام بهش ببرم میبرم، ولا ابالی، باک ندارم، کسی هم نمیتونه بهم ایراد بگیره. این یک، با اون شهادت. دو، سه، از جا بلند نشده نزول رحمت خدا بر شما واجب میشه. چهار، روز قیامت تا ما دستتون رو نگیریم بهشت نمیرید، باید شما هارم ببرید. این دنبال آگاهی رفتن، این هدایت الهی. خیلی بحث گسترده است، من فکر نمی کنم آیات هدایت، روایات هدایت رو بشه در طول 5 سال هر شب پشت سر هم بیان کرد. این زمان بگذار تا وقت دیگر، گر بماندیم زنده شاید هم نموندیم. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. دود بود و دود بود و دود بود، گل میان آتش نمرود بود، دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل نهاد. شعله می پیچی بر دور بهار، خون دل می‌خورد هیدر بار بار. یک طرف دیوار بود و میخ در، یک طرف گلبرگ اما بی سپر. بالاخره زهرا تو کشتم، امشب خودتو حسن و حسین و زینب و کلثوم، یه ساعتی تو اتاق دور بدن رو گرفتی، بچه ها مادر رو صدا می زدن، مادر جواب نمی داد. چاره نداشت، جلوی چشم بچه ها بدن رو عبور تو حیات. حسن جان، حسین جان، آب بیارین، من مادرتون رو غسل بدم. سفارش کرده بود منو از زیر لباس غسل بدم، نمیخواست کبودی های بدنشو علی بدی. با دست خودش نمیدونم با چه طاقتی قبر کرد. میگن قبر آماده شد میتو دفن کنی، اما هر کاری کردی زورش نمیرسه. فداد بشه. کنار قبر دو رکعت نماز خوند، دستشو بلند کرد گفت خدایا برای دفن این بدن علی رو وارد قبر شد، بدن رو تو قبر گذاشت. حالا باید مراسم دینی رو اجرا کنه. بدن رو حرکت داد تو قبر، همه بدن رو رو به قبله کرد، بند کفن رو باز کرد، یه مقدار خاک نرم، نه خاک زبر، صورت سیلی خورده طاقت خاک زبر رو ندارد. صورت رو رو به قبله گذاشت، نمی اومد بیرون. بچه ها به هم دیگه اشاره کردن، دوتا پسر، پسر بزرگه تازه 7 سالشه، دوتا پسر یه طرف قبر، دوتا دختر کوچولو یه طرف قبر، 4 تایی با این دستای کوچیکشون خم شدن زیر بغل بابا رو گرفت. خب یه کفن کردن بود و یه دفن کردن، یه صورت روی خاک گذاشتن. حالا با اجازه زهرا هممون بریم سراغ دفن ابی عبدالله. حسین جان، زین العابدین، اول یه نگاهی به بدن کرد، دید هر جای بدن رو بلند کنه یه جای دیگه ممکنه جدا بشه. صدا زد بیابون نشینا، برین از خیمه های ما یه قطعه حسیر بیاری، نه برای کفن، نه شهید که کفن نداره. حسیر رو آوردن، نشست، آروم آروم حسی رو کشید زیر بدن که عضوی جایی قطع نشه. سر حسی رو خودش گرفت کشید نزدیک قبر، وارد قبر شد، دستشو کرد زیر حسی، بدن قطعه قطعه رو آروم خوابون تو قبر. حالا میخواد صورت میت رو به قبله بذاره. بابا سر در بدر نداره، گلوی بریده رو روی خاک گذاره.